با توجه به اینکه من 20 دقیقه که وقت دارم واسه اندازه 20 ساعت حرف بزنم،
اینه که قاعدتا مجبورم که سلسله وار یه سری مباحث رو خدمتتون عرض بکنم در رابطه با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه، مدتی وارد جامعه ما شدن. منتها ما قبل از اینکه در مورد شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنیم، خود مقدمه در مورد فضای مجازی بگیم. فضای مجازی فضاییه که با همه ساحت‌های زندگی بشر امروز درگیر هست. یعنی شما در هر بعدی که نگاه کنید، مثل همین مثلا سالن در فضای مجازی کروم روم معنی داره و به همین دلیل حضرت آقا شورای عالی فضای مجازی رو تأسیس کردن. شورای عالی فضای مجازی وظیفه ساماندهی و نظارت و سیاست‌گذاری و اجرای در واقع اجرا در فضای مجازی رو به عهده داره، به شکلی که انقلاب، به قول حضرت آقا، انقلاب اسلامی رو در فضای مجازی ایجاد بکنه. منتها چه اتفاقاتی در فضای مجازی الان داره میفته؟ ما مباحثی مثل شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی به اصطلاح داریم. دوستان، من یه تعداد آمار براتون میخونم. مؤسسه کاوننت ایز، مؤسسه آمریکاییه، میگه 68% طلاق ها به خاطر ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف از طریق شبکه‌های اجتماعی بوده. میگه 56% طلاق گرفته ها فیلم های غیر اخلاقی در اینترنت دیدن و همین باعث ترد شدن روابط تنوع طلبی شده. میگه 90% دانش آموزانی که بررسی کردن دا کودکان بین 8 تا 16 سال به صورت ناخواسته در اینترنت فیلم های غیر اخلاقی دیدن. ما فضای مجازی داریم، نه نیاز نیست الان فرصت نیست، فضای مجازی داریم در موردش صحبت میکنیم که مثل یک باطلاق در خود غرب هم صدای همه رو در آورده، داره فرهنگ اونا رو هم حتی به انحراف میکشونه و طوری که اوباما در واقع رئیس جمهور آمریکا میگه من اجازه نمیدم بچه‌هام وارد این شبکه‌های اجتماعی بشن. در ایران شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. شورای عالی فضای مجازی ترکیبی از همه مسئولین کشور، از شخص رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه و مقننه و تمام مسئولین کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی و 25 عضو آقا مأمور می‌کنند که در مورد فضای مجازی تصمیم بگیرند. و می‌بینیم که جلسات شورای عالی فضای مجازی متأسفانه منظم برگزار نمی‌شود، هر چند ماه یک بار برگزار میشه و جالب اینه که همه تقصیرات گردن رئیس جمهور میفته. البته رئیس جمهور مقصر اصلی ردیف اول، منتها رئیس مجلس اگر رئیس جمهور برگزار نکرد باید در واقع جلسات شورا رو برگزار کنه، ما باید مطالبه کنیم از رئیس مجلس. رئیس قوه قضاییه اگر رئیس مجلس برگزار نکرد باید شورا رو برگزار کنه و می‌بینید که جلساتش حتی تشکیل نمی‌شه. حضرت آقا 40 تا دستور شورای عالی فضای مجازی دادن، از این 40 تا دستور متاسفانه حتی یه دونه هم اجرا نشده. این اسم عمار روی این برنامه است و انشالله همه ما بتونیم عمارهای این نظام باشیم. بعضیا فکر میکنن عین عماری که حضرت آقا گفتن یه تاریخ مصرف داشت برای بعد از انتخابات، در صورتی که اصلا مسئله عین عمار رو آقا قبل از انتخابات گفتن که چه بسا اگر عمارها بیدار بودند فتنه ای به وجود نمی اومد. اگر قبلا یه عده پیدا می‌شدن و تبیین می‌کردن افرادی رو که می‌خوان فتنه در کشور ایجاد بکنن، این افراد نمی‌تونستن تا این حد گستاخی بکنن، تا این حد کشور رو دچار مشکل و بحران بکنن. الان هم فتنه در جریانه. چرا؟ چون ما زیر ساختای فتنه رو نشناختیم، عوامل و بسترهای پیشرفت و تکثیر فتنه رو نشناختیم. شبکه‌های اجتماعی جاهایی بودن که فتنه‌گرها، افراد آشوب‌گرهایی که کف خیابون بودن، همه با این شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشتن. بازی‌های رایانه‌ای بچه‌های ما پرورش دادن که جلوی پلیس بایستن، جلوی نظام بایستن، به بچه‌های ما آتش زدن ماشین، قتل، جنایت رو آموزش دادن در خونه‌های خود ما و هنوز ما به اینها توجه متأسفانه نداریم و همچنان ادامه داره. ببینید چه وضعیتی در کشور ما گرفتار هستیم. وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته 4,000 میلیارد تومان از محل فروش اینترنت درآمد داشته. از این 4,000 میلیارد تومان بر اساس گزارش یک مؤسسه آمریکایی 1,400 میلیارد تومان از فروش فیلم های پورنوگرافی بوده. یعنی در ایران، در کشور امام زمان، مردم بشینن فیلم غیر اخلاقی ببینن تا 1400 میلیارد تومان پول گیر وزارت ارتباطات بیاد. از کجای فتنه میخوام صحبت بکنیم؟ الان وزارت ارتباطات دست فردی رئیس وزیر که اونجا ایش کار است، آقای به نام جهانگر که در تمام فتنه‌های بعد از انقلاب وسط میدان بوده، عضو هیئت مؤسس جبهه مشارکت، عضو هیئت مؤسس جبهه منحله مجاهدین، عضو نمیدونم هیئت مؤسس بنیاد باران، عضو هیئت مؤسس دفتر تحکیم وحدت، دفتر سیاسی حزب مشارکت. ایشون به عنوان اصلی‌ترین مهره شورای عالی در واقع شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات 11 سمت به این آدم دادن و ما واسه اون نیست. همه ارتباطات ما دست یک فتنه‌گره. 2500 میلیارد تومان در واقع به این آدم بودجه دادن که کار فرهنگی بکنه. حالا ببینید این پولا کجا رفته، وضع ما در فضای مجازی چیه. در کشور آمریکا اگر خانواده ای بچه زیر 13 سالشون عضو شبکه‌های اجتماعی بشه، بچه را از خانواده میگن صلاحیت بزرگ کردنش ندارید. من دو سه هفته پیش در دبستان برای بچه های اول دوم سوم ابتدایی داشتم صدارت شبکه اجتماعی صحبت میکردم. باید چه اتفاقی بیفته که ما بیدار بشیم؟ حضرت آقا حکم دادن. کسی میتونه یک جمله از حکم حضرت آقا رو اینجا از صفحه من بخونه؟ همه ما هر کدوم به اندازه تو وقت پیشرفت فضای مجازی نقش داشتیم، یعنی یا کامپیوتر، گوشی، یه چیزی بالاخره، یا اندازه یه سهمی ما در واقع تو راه اندازی این فضای مجازی به این شکل داشتیم. هیچ کنون به این فکر کردید که شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های پیشرفته زمانی وارد کشور شد، اسمارت‌فون‌ها یا گوشی‌های اندرویدی، در سال 89 وارد کشور ما شد. سال 89 اوباما کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و گفت ایران را تحریم فلش کننده کردیم، تحریمی که در تاریخ بشریت سابقه نداشت. در همون سال گوشی‌های اسمارت‌فون رو، گوشی‌های پیشرفته رو به قول خودتون وارد کشور ما می‌کنن و ما توجه نمی‌کنیم. بیمار روی تخت بیمارستان ما سرنگ پلاستیکیش تحریم میشه، ولی اینترنت نه تنها تحریم نمیشه که زخمیت میشه. ما توجه نمی‌کنیم. گوشی ها سخت افزارن، وارد کشور میشن، با خودشون پیوسته فرهنگی دارن. ده ها هزار که چه بسا هزار، صد ها هزار نرم افزار و بازی و شبکه اجتماعی وارد کشور کردن یا نه؟ و وقت شما میدونید پیوسته فرهنگی تکلیف ماده یک سیاست های کلی هست، اصل به وقت سیاست های کلی برنامه پنجاه توسعه هست که حضرت آقا این رو ابلاغ کردن قانونه و همه باید اجرا بکنن. ماده یکش میگه هر چیز مهمی وارد کشور میشه باید پیوست فرهنگی داشته باشه. شما میدونید گوسفند وارد کشور میخواد بشه، یه گوسفند میبرن قرنطینش میکنن، میکروب آلودگی با خودش نیاره. این گوشی های موبایل که انواع اقسام میکروب ها وارد جامعه ما میکنن، اینها رو کیلویی و پله‌ای وارد کشور میکنن و هیچ تغییر فرهنگی درش نمیکنن. تو خونه‌های خیلی از ما کنسول‌های بازی الان 27 تا 30 ساله که کنسول‌های بازی از اون آتاری‌های قدیم تاکسی باکس‌های الان داریم ما می‌خریم تو گوشی تو خونه‌مون استفاده می‌کنیم. یک نفر یک بازی ایرانی به من نشون بده که وجود داشته باشه به این کنسول‌ها بخوره. یعنی ما سخت‌افزاری وارد کشور می‌کنیم که تنها و تنها کاربردش تهاجم فرهنگیه و دولت داره فکر نمی‌کنه. نصف سوم مخابرات وارد کشور می‌کنن. نصف سوم مخابرات یا تریجی معنیش این دو کلمه است. غربی‌ها میگن تعریف تریجی یا نصف سوم تلفن همراه اینه. ویدو HD و ویدو استریم یعنی چی؟ یعنی مردم بتوانن از طریق موبایلشان فیلم HD نگاه کنن و ماهواره تماشا کنن. نصف سوم مخابرات وارد کشور میشه و مراجع تقلید، چند تا از مراجع تقلید حکم به حرمت ورود این به کشور رو میدن تا قبل از راه اندازی زیرساختاش در ایران. اون وقت شما میبینید که دولت این رو برمیداره وارد کشور میکنه و اعتراضی هم نمیشه. عجیبه. این خواب و سکوت و مهر و سکوتی به لبهای ما زده شده خیلی شباهت داره به اتفاقات قبل از فتنه سال 1388. و اگر ما حواسمون جمع نباشه، همین گوشی های تلفن همراهی که تا توی رخت خواب با ما میان لحظه از ما دور نمیشن. الان گوشی های تلفن همراه اطلاعاتشون از ما نسبت به اطلاعات خودمون از خودمون بیشتره. چرا؟ چون لحظه به لحظه با ما هستن. همین گوشی ها میتونه عامل فتنه باشه، میتونه بچه های ما رو زیر پتو در حال ماهواره تماشا کردن یه دفعه ما ببینیم. میبینیم که الان این نسل سوم، نسل چهارم که وارد کشور شده برای هیچ پیوست فرهنگی نیست. دوستان بهتون بگم مغز استخونتون درد بگیره. اوباما 10 تا دستور به دولت ایران میده پیام نوروزیش. میگه دولت ایران باید اینترنت رو پرسرعت بکنه، برنامه باند رو افزایش بده، شبکه‌های اجتماعی آزاد بذاره، فلان بکنه. 10 تا دستورش تو ایران اجرا شد. حضرت آقا 40 تا دستور دادن به شما فضا اجازه یه دونه اجرا نشد. به خاطر اینکه شما سکوت کردید. خاطر اینکه امارها باز خوابند. منتظرن تا دوباره کف خیابون برسه قضیه. منتظرن تا ماجراهای امنیتی بر ما پیش بیاد. منتظرن ببینن افرادی رو هزینه های سنگینی رو بپردازن تا بیدار بشن. من خواهشم از شما اینه که تو این وقت اندکی که من دارم به این مسئله مهم توجه کنید. حضرت آقا میگن فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب اسلامی اهمیت داره و در فضای مجازی باید انقلاب صورت بگیرد و جای دیگه میفرمان فضای مجازی امروز مثل سونامی داره فکر و فرهنگ جوانان ما رو به خودش میبره. باید صد در مکانات کشید. بعد ما نگاه میکنیم شبکه اجتماعی وارد خونه میشه. یه خونه واده ایرانی رو که به هم پیوند عظیم و عمیق در واقع عاطفی دارن تبدیل میکنه به انسانهای تنها و گوشه‌گیر در خونه. جلسات خانوادگی رو نگاه کنید. خانواده دارن جمع میشن همدیگر ببینن. هر کسی یه گوشه نشسته اونجا رو خوش برمیده. نیا اولین نقطه ای که شکاف خانواده رو ایجاد میکنه تردید خانم صدر موبایلش از شوهرش قایم میکنه، آقا از خانمش، بچه ها از پدر و مادر. این تردید رو وارد زندگی میکنه. میگه شبکه‌های اجتماعی افراد را از نزدیکان دور و به غریبه ها نزدیک میکند. فاجعه است. هیچ جای دنیا نمیذارن این اتفاقات بیفته. در دنیا اینترنت کودکان داریم، اینترنت متناسب با بچه ها، ولی در ایران اینترنت برای بچه 5 سال آدم 50 ساله یک جوره. در رژیم صهیونیستی 97% پایگاه اینترنت رو فیلتر کردن با دو قانون. یک این که هر کسی دسترسی به اطلاعات مردم من داشته باشه باید حتما زیر نظر خودم باشه و اطلاعات مردم حتما از کشور خارج بکنه، و دوم این که هر کس از مردم من درآمد داره باید مالیاتش رو بپردازه. و در کشور جمهوری اسلامی ایران متاسفم اینو بگم کاپیتالیسم حاکمه. حضرت امام انقلاب است. آقا گفتن انقلاب است در فضای مجازی باید اتفاق بیفته. اگر خاطر حالا کسایی که سینمال تایی که دارن تو جلسه هستن حتما هست یا بقیه هم اطلاع دارن، تا حدودی حضرت امام سال 42 وقتی که کاپیتولاسیون در واقع 41-42 بخشش مطرح شد، امام از حواس جامعه خواستن عکس العمل نشون بدن، کاری که حضرت آقا الان کردن با شورای فضای مجازی. خب اونا هر کدوم بهانه آوردن و به هر حال نخبه های اون زمان هم انقلاب رو شروع نکردن. حضرت امام در سال 1342 در قم منبر رفتند و مفهوم پیچیده کاپیتالیسم رو که همین الان هم جز پیچیده ترین مفاهیم حقوقی محسوب میشه با زبان مردم به مردم گفتند. دقت کنید. امام گفتند اگر یک سگ آمریکایی پاچه شاه شما رو بگیره شاید دونیت کاری نمیتونه بکنه، اگر یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما رو زیر بگیره هیچ کاری نمیتونید بکنید. مردم فهمیدن که داره چه بلایی سرشون میاد، اومدن کف میدان، اومدن جلوی انحرافات رو گرفتن. این انحراف چی بود؟ الان در جمهوری اسلامی ایران اگر یک نفر بخواد در مزاری مثل وایبر، واتساپ، اینستاگرام امثال اینها رو بزنه باید بر اساس مصوبه اخیر وزارت ارتباطات 30% حق و سهم به دولت بده، 10% به کوپراتوری ها بده، 9% مالیات عوارض بده، از 5 مجوز بگیره و نسبت به محتوای خودش به دولت و نظام پاسخگو باشه. ولی در مقدار اسرائیلی در جمهوری اسلامی ایران تمام قوانین جمهوری اسلامی رو در زیر پا میذاره، تمام قوانین رو زیر پا میذاره، ایران رو به رسمیت نمیشناسه، به دستگاه‌های قضایی ما توجه نمی‌کنه، حریم خصوصی ما رو نابود کرده، حیا و حرمت رو از بین برده، خانواده‌ها رو داره متلاشی می‌کنه و هیچ کس نه تنها باش برخورد نمی‌کنه، مالیات نمیده، عوارض نمیده، شرکت قرارداد نداره، هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ایران نداره و نه تنها باش برخورد نمی‌کنه که ازش حمایت هم می‌کنن. چند بار دیدیم که وزرا یا شخص رئیس جمهور از حمایت کرده. این فتنه خیلی عمیق‌تره. در این فتنه کسانی رو ما در سپاه دشمن میبینیم که به مراتب از من مومن نصر حزب اللهی تر محسوب میشن. الان ببینید افرادی رو ما داریم میبینیم توی شبکه های اجتماعی فعال هستن که خودتون ادعای بالاترین درجات ایمان و تقواشون میشه. بعد میگیم آقا شما تا در وایبر عضو میشی، واتساپ عضو میشی، اینستاگرام عضو میشی، تو هر کدوم از شبکه‌ها عضو میشی، به محض عضویت $145 رجوع تلفنی کمک کردی. بر اساس اعلام خودش $145 یعنی پول خرید 50 گلوله مرغوب آمریکایی به رژیم صهیونیستی دادیم که با گلوله هایی که از پول من ایرانی خریده سینه بچه فلسطینی رو سوراخ کنه. و خودشون میان اینو اقرار میکنن. بدبختی ما اینه، تو اتحادیه اروپا تصویب میکنن اینترنت آمریکایی باید قطع بشه، بعد تو جمهوری اسلامی ایران جلوی شبکه ملی اطلاعات نیستن. شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی چیست مگر که اینقدر این آقایون نسبت بهش حساسیت دارن؟ من به شما میگم چیه. بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که قانون در این کشور باید اجرا بشه، وزارت ارتباطات فرصت داشت در ظرف یک سال اول قانون، الان 6 ماه پایانیش هستیم، یعنی 3 سال و نیم وزارت ارتباطات در تعهدش عقب وظیفه داشت اینترنت را سالم، سریع، امن و ارزان کنه. الان اینترنت سالمه؟ 35% دانلود غیر اخلاقی، 90% 89% از محتوای چت و نرم افزارهای تلفن همراه غیر اخلاقی. اینو مؤسسه فامیلی سیف میگه، مؤسسه خانواده امن، یک مؤسسه 100% آمریکایی. 89% سالمه؟ انحرافات رو داریم میبینیم. متاسفانه این آفات نیروهای انقلابی ما رو داره از پا در میاره. ما جنگ سخت دفاع مقدسمون رو زمانی که در ایران رئیس جمهورمان خائن بود، فرار کرده بود، بنی صدر، رئیس جمهور و نخست وزیر بعدیمون ترور شده بودن، رئیس قوه قضاییمون ترور شده بود، مجلسمون اکثریتش ترور شده بودن، قاعده شمال و جنوب و شرق و غرب و کردستان و سیستان و بلوچستان و خلق عرب و اینها رو در کشور داشتیم. در همین شهر تهران انسان ها رو با گلوله می زدن این ارتباط خدمتون مجاهدین خلق. کشور ارتش نداشت، کشور سپاه شکل نگرفته بود. شما ببینید از بیرون مرزها هم که صدام که نه، همه دنیا داشتن با ما می جنگیدن، چجور ما سرپا وایستادیم؟ هیچ بررسی و هیچ استراتژیستی در دنیا نمی گفت ایران می تونه حتی یک هفته مقاومت کنه، ولی ما مقاومت کردیم. با چی؟ اصلا همون چی بود؟ در برابر اسلحه پیشرفت اونها چی داشتیم؟ 2 اسلحه داشتیم، ایمان و اراده. الان طمع کردن دوستان به ایمان و اراده جوانا. الان دارن با این شبکه ها، با همین ابزارهای رسانه‌ای ایمان جوانای ما رو تضعیف میکنن، اراده رو ازشون گرفتن. وقتی بهش میگیم جوان ایرانی تو همونی هستی که جنگ موشک ساختی تا اعماق استراتژیک صدام رو زدی، تو همونی هستی که کشتی های آمریکایی رو نشونه دستی، تو همونی هستی که آپولو هوا کردی. آپولو قدیما میگفتن اگه آپولو هوا کردی، یعنی سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کار که واقعا هم اینه، یه بخش از صنعت موشکی آی تیه، یعنی انقدر صنعت موشکی پیچیده است که بخشش میشه فناوری اطلاعات. تو اورانیوم غنی کردی، تو دنیا رو به زانو درآوردی، مجبورشون کردی اینجوری بیان بشینن پشت یه میز مذاکره، تمام قدرت‌های جهان با تو مذاکره بکنن که کوتاه بیای. اون وقت تو نمیتونی یک شبکه اجتماعی برای ایران بزنی. ببینید اراده رو دارن از ما میگیرن، ایمان رو دارن از ما میگیرن. ما متاسفانه حواسمون نیست، توی خونمون دارن بچه‌های ما رو آموزش میدن که چطور مساجد مسلمانان رو منفجر کنید، چطور قرآن رو آتیش بزنید، چطور شهرتون رو به هم بزنید، چطور جلوی پدر و مادرتون بایستید. و ما با پول خودمون بازی‌های رو وارد خانمون میکنیم که بچه‌هامون تو این بازی الان دارن تربیت میشن. بچه‌های ما معتاد خو، معتاد جی تی ای، معتاد این بازی هستن، بازی هایی که اصول دزدی و سرور و آتک زدن و قتل و جنایت و زنا و مشروخوری و اینها. یعنی ما در فضای حقیقی وقتا میگیم با دزدی بده، مشروخوری بده، بعد یه بازی میخریم در خانه خودمون، اونجا اینجا بهش میگیم حرام، اونجا واجب دزدی کنه. فکر کنید یک نفر تو این بازی ها دزدی نکنه، خب گیم آور میشه. میگه برو وقتی دوست خوبی شدی بیا تا بزن بازی کنی. و اینا تو خونه های ماست، مصیبت اینجاست، تو خونه های ما اینا. و بعد ما میان تلویزیون هوشمند مثلا هیچ کس نمیگه، اصلا اینها مگه فناوری هن؟ اومدن این گوشی رو اختراع کردن دارن دست ما فکر میکنیم آمریکایی ها دلسوز ما هست. امکان نداره اسرائیلی آمریکایی دلسوز من باشه، چیزی دست من بده که باعث تعالی من بشه. دارن دست ما بر اساس فرهنگ خودشون. سال 1994 در آمریکا قانونی تصویب شده که هر چیزی از آمریکا به کشوری صادر میشه باید از نظر فرهنگی و امنیتی برای آمریکا توجیه داشته باشه و اگر نداشته باشه اجازه صادراتش نمیدن. این گوشی ها وارد کشور کردن. همین الان رئیس جمهور مملکت میگه آخرین فناوری های روز جهان مثل وایبر واتساپ رو نمیشه جلوش گرفت. اینا که فناوری نیستن، اینا محصول فناوری اطلاعات هستن. میگن ما با ویدئو هم برخورد کردیم موفق نبودیم. ویدئو زمانی باید برخورد شد. ببین اینا ابهاماتی که حماها باید بلند شن و بهشون جواب بدن. ویدئو زمانی باید برخورد شد که در ما حتی یک نسخه فیلم مناسب نداشتیم. فیلم ها یا هالیوودی بودن یا بالیوودی بودن یا خوب خوبش فیلم فارسی های زمان شاه. همین الان هم با همین ویدئو اگر کسی از اون فیلم ها استفاده کنه غیر قانونیه. میگن بلنگو رو جلوش گرفتن. بلنگو زمانی گرفته شد که اولین بلنگوی که وارد ایران شد شاید ندونید توی لاله‌زار رد شد و یک خانم خواننده مرد خوند رقصید و اون بلنگو همین الان هم اگر همون استفاده ازش بشه همون قد جرم داره، همون قد هم حرمت داره. اینا رو نمیگن. بعد جوانای ما فکر میکنن ما در مدل های میگن ماهواره موفق نبوده. اولا این که ما تابلوی بزنیم و بگیم این کار نامناسبی است خودش مهمه. ممکنه سر کوچه مثلا تابلو ورود ممنوع زده باشن یه زن تخلف کنن. ما تا دیگه میگیم ما تذکرمون رو دادیم، دولت میگه من گفتم که این نامناسبه، تو تخلف کردی، مسئولیتش هم با خودت. ولی هیچ وقت در این کشور اراده برخورد با ماهواره نبوده. دوستان دیش های ماهواره کجا ساخته میشه؟ تو همین کشور. نفتاب پاک از کره ماه نمیاد. اینا همینجا دارن زندگی میکنن، کارت ویزیت دارن، بس مسئولیت ما نمیدونن. ریسیور و الانبیه چیه؟ اینا که از کجا در زندگی کشور میشه؟ نمیتونن کنترل کنن. کجا در فروش میره؟ اینا که دستگاه هن. الان تو تلویزیون فروشی ها شما میدید میگه تلویزیون میخوام، میگه تلویزیون با ریسیور یا بدون ریسیور. یعنی اماکن نیرو انتظامی نمیدونه؟ ما سطح مطالبه رو داریم بالا. جمع کردن ماهواره از رو پشتونه که نازل‌ترین کار ممکنه. مثل این میمونه که اجازه بدیم مواد مخدر تولید بشه، توزیع بشه و ما بریم مصرف کننده معتاد مواد مخدر رو بگیریم. اون چه کاریه؟ اون همجور داره معتاد میکنه. تو میخوای بری مصرف کننده رو بگیری؟ در شرایط اجتماعی همجوره. چرا هیچ کس ازش در نیامد؟ وقتی آقای اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نامه نویس وزیر ارتباطات یک ماه فرصت داد شبکه‌های ضد اجتماعی رو در واقع در کشور فیلتر کنه، دسترسی این شبکه‌ها رو برای خصوصی مردم قطع کنه. یک ماه فرصت داده بود. از پایان یک ماه آقای اژه‌ای الان نزدیک به 2.5 ماه گذشته هیچ کس مطالبه نکرد و من متاسفم. از مسئول کشور میپرسن شما چرا اقدام نمیکنید؟ میگه مردم نامه مینویسن در مورد قضاشون، در مورد آسفالت کوچهشون، در مورد شغل بچهشون، در مورد همه چیز. یک نفر تا حالا نامه ننوشته درد دین داشته باشه. کشور امام زمان یک نفر نامه ننوشته بگه آقا با فرهنگ نکنید این کارا رو. شبکه های اجتماعی تفخیر افکار، تغییر رفتار. دو مرحله که تمام شبکه اجتماعی اتفاق میفته. مرحله اول فکر رو دست میگیره، دیگه کسی فکر نمی کنه، هر پیامی اومد ارسال میکنه، هر چیزی دید باور میکنه. و مرحله دوم رفتار رو عوض میکنه. این مدل اوناست، مدل کارشونه، مدل اقتصادیشونه. و میبینیم بچه های ما تا صبح نشستن پای اینترنت و کامپیوتر، پای همین موبایل ها، و از نماز و دین و با پدر و مادر و خانواده و همه چیز جدا هست. ببینید درده دوستان. این جامعه به این فریادها نیاز داره. ما نباید حاشیه امنی به نام جه برای کسایی به وجود بیاریم که تنها ارادهشون انحراف این مردمه. ما نمیتونیم بگیم این مثلا دنیای بدون مرزی که میگن دروغ محض. دنیای بدون مرز یعنی چی؟ تا وقتی امام زمان نیومدن ما به اندازه یک جزیره را داشته باشیم دیگه. دنیای بدون مرزی که پایتختش در آمریکاست و رئیسش جنرال الکساندر جنرال آمریکاییه، این دنیای بدون مرز دنیای کفره. ما که نباید بر اساس نظم نوین اونها حرکت بکنیم. ما ما باید نظم خودمون رو در فضای مجازی داشته باشیم، باید اینترنت خودمون داشته باشیم. دوستان رفته بودن الان تو جمع حضور دارن، خدمت آیت الله بهجت و آیت الله بهجت خطاب بهشون به اینها گفته بودن ما در فضای مجازی فعال هستیم، شما این توصیه رو کنید. آیت الله بهجت بهشون میگه، میگن چی؟ خودش اونجا بوده. به آیت الله بهجت به ما گفتن شما در یک ظرف نجس دارید غذا، مراقب باشید دارید توی ظرف نجس غذا میخورید. حضرت آقا شورای فضای مجازی رو تأسیس کردن که این ظرف نجس یه ظرف طاهر بشه، یعنی اون ظرف رو بشکنیم و ظرف جدیدی درست بکنیم، ظرفی که پاک باشه، ظرفی که انسان رو به سمت داوری ببره. و شدنیست، و شدنیست. در انگلستان 70% سایت ها رو بست و تمام نیازهای مردمش رو در داخل کشور گذاشت کامرون همین چند ماه پیش و اعلام کرد ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که خانواده های من قربانی شوند. ما اینترنت خانواده پسند رو در کشور اجرا میکنیم. کشورهای مختلف هم این کارو کردن. کسایی که میگن جلو پیشرفت رو میگیرید غلط کردن، همچین حرفی میزنن. پیشرفت که در وابستگی نیست. خود کشورهای غربی میگن کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که تولید کنند و وابسته نباشند، و کشورهای عقب افتاده کشورهایی هستند که مصرف کنند و وابسته باشند. و در واقع پیشرفت در وابستگی پسرفته. اینجوری کلا سر ما میذارن. برید تمام کشورهای دنیا رو، کشورهای به قول خودشون پیشرفته دنیا رو بررسی بکنید. همشون اول شبکه ملی اطلاعاتشون رو، شبکه اینترنت ملیشون رو انداختن، بعد اجازه دادن اینترنت جهان وصلش به کشورشون. مثلا کشور کره جنوبی لاین رو انداخت، لاین‌گذار شبکه اجتماعی لاین که تو ایران داره استفاده میشه. جمعیت کره جنوبی 50 میلیون نفره، تعداد اعضای ایران 400 میلیون نفره. یعنی اون بهتر از من ایرانی انقلابی تونسته فرهنگ خودش رو صادر کنه چندین برابر جمعیت خودش. کشور ژاپن تانگو رو، صهیونیست‌های آلمان تلگرام رو، آمریکایی واتساپ و اینستاگرام رو، اسرائیل وایبر رو راه انداخته، هند هایپ رو، چین ویچت رو و هر کدوم از این کشورها همجوری که می‌بینیم. و ما چه بلایی سرمون اومده؟ آقای نفتالی بنت وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی در گفتگو با جروزالم پست گفت، ببینید جروزالم پست روزنامه رسمی اسرائیله، گفت وایبر به یکی از 5 برند برتر تجاری تولید اسرائیل تبدیل شده است و توانسته علاوه بر ایجاد یک شبکه اقتصادی قوی برای تل‌آویو، یک بانک اطلاعاتی قدرتمند جهانی نیز برای ما فراهم کند. وایبر توانسته پاسخ مناسبی به جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی در ایران باشد. یعنی یک شرکت اسرائیلی موفق شد. بعد این ادامه میده، میگه کشور کسانی که بیشتر مرگ بر اسرائیل گفتن بیشتر از محصولات ما استفاده کردند. خیلی جالبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. با تأسف برد. میگه 11% استفاده کنندگان از وایبر اسرائیلی ایرانی هست. و چقدر اینای بچه بسیجی های ما هست. اصلا شبکه های اجتماعی ایده حضرت امام بود. بس تموم. فقط من خیلی سریع رو بگم، ما فکر نکنم شبکه اجتماعی ایده آمریکایی هست. حضرت امام بی بی سی میرفت خدمتتون تو پاریس، میگفت پیاماتون رو بدید ما پخش کنیم. هم چه کاریه برید انقلابی‌ها رو بکشتن بدید، اعلامیه بفرستید، نوار بفرستید، خب بدید ما صدا رو پخش می‌کنیم، مردم استفاده می‌کنن. امام اینا رو بیرون کردن، گفتن نخیر ما به شما اعتماد نداریم. حضرت که قرار نیست مسئله رو توجیه بکنه. بعد امام الان چیکار کردن؟ از اجتماع‌های کوچکی مثل مساجد و مدارس و دانشگاه‌ها شبکه اجتماعی بزرگی ایجاد کردن، طوری که یک اعلامیه در از حضرت امام مرقوم می‌کردن در پاریس در کمتر از 2-3 روز در روستاهای زادان اعلامیه دیده میشد با شبکه اجتماعی که امام تولید کردن. حضرت امام با شعار هر ایرانی عضوی از اطلاعات تونستن مجاهدین خلق این دستگاه پیچیده از کشور جمع کنن و بیرون کنن. در صورتی که الان ببینید هر ایرانی عضوی از سازمان سیاه و سازمان موساد شعار اونهاست و دارن عملیاتیش میکنن. با بسیج، با همین شبکه اجتماعی بسیج امام جنگ رو اداره کردن. و الا ماشاءالله این رو به خدمت شما عرض بکنم، ما انشاءالله اگر اراده کنیم به سرعت میتونیم انقلابمون رو به جهان صادر کنیم و از انقلاب خودمون مراقبت بکنیم و اجازه ندیم دشمن از جسلت مسئولین ما سوء استفاده کنه. و در این عرصه هم مثل نهدی، مثل فتنه 88 امیدتون به خدا و به توان خودتون انشاءالله باشه میتونیم پیروز بشید. و سلام. الله